ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز یک شنبه است، 17 روز از اسفند ماه، آخرین ماه سال 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران و جهان باشید. رضا جمالی اینجا سر استودیو خبر همراه من. رضا خوش آمدی، از تو بشنویم بیشترین خبرها رو از ایران و جهان.
درود بر تو رویا و شنوندگان گرامی. نرخ برابری دلار در بازار آزاد ارز ایران روز یکشنبه به روند افزایشی خود ادامه داد و از مرز 60,000 تومان گذشت، اما در ادامه با کاهش روبرو شد و به حدود 58,000 تومان بازگشت. جهش چشمگیر نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در حالی روی می‌دهد که مجلس شورای اسلامی روز شنبه جلسه غیرعلنی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل داد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بدون اشاره به نتایج جلسه غیرعلنی تأکید کرده که به جنبندی خوبی رسیدند. این در حالی است که علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که در جلسه روز شنبه مجلس محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به صراحت به نمایندگان گفته است که راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز ندارند. نرخ دلار از نیمه بهمن ماه با رشد بیشتر و پیاپی روبرو شده و طی این مدت حدود 30% ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا کاهش یافته است. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران اعتراض به وضعیت معیشتی خود داشتند و تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در اهواز در مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شعارهایی هم علیه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی سر دادند. در شوشتر نیز جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. همچنین شماری از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع کردند. در اردبیل هم کارگران پروژه شرکت نصب نیرو در نیروگاه سبلان شاغل هستند، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود اعتصاب و تجمع کردند. علاوه بر این، گروهی از نانوایان تهران هم روز یکشنبه در اعتراض به مشکلات معیشتی خود برای دومین بار در هفته‌های اخیر مقابل ساختمان اتحادیه این صنف تجمع کردند. به گفته معاون استاندار لرستان، شمار دختران دانش آموز که روز یکشنبه در دبیرستان 15 خرداد بروجرد مسموم و به بیمارستان منتقل شدند به 107 رسید. همزمان دانشگاه علوم پزشکی قم هم اعلام کرد که 7 دانش آموز دیگر در مراکز درمانی این شهر بستری شدند. روز یکشنبه همچنین یوسف پناهی معاون وزارت بهداشت عمدی بودن مسمومیت‌های زنجیره‌ای را تایید کرد و علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس هم گفت که این اراده و فکر پلید برای بازداشتن دختران از آموزش خطر مهمی است. از نیمه آذر تا کنون صدها دانش آموز در شهرهای مختلف از جمله قم، تهران، بروجرد و اردبیل دچار مسمومیت با عامل نامعلوم شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر روز یکشنبه عازم ژنو شد و همزمان شماری از ایرانیان در برابر هتل اقامت او در ژنو تجمع کردند و شعار سر دادند.
مردم میکشین، جراحت میگیر، تو هتل میخوابیم. جنایتکار،
امیر عبداللهیان قرار است در نشست شورای حقوق بشر که از روز دوشنبه آغاز می شود و همچنین در نشست سالانه کنفرانس خلع سلاح شرکت کند. برخی رسانه‌های ایران گزارش دادند که او در این سفر احتمالاً گفتگوهایی درباره برجام خواهد داشت. در خبر دیگر، روز یکشنبه دیپلمات‌های دولت پیشین افغانستان سفارت این کشور در تهران را تخلیه کردند و قرار است این محل روز دوشنبه رسماً به نماینده طالبان واگذار شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته به کارمندان سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد که این محل به زودی در اختیار نماینده معرفی شده از سوی طالبان قرار می گیرد، اما سرپرست سفارت و شماره زیادی از کارمندان سفارت افغانستان گفتند که حاضر به همکاری با طالبان نیستند. رسانه‌های افغان هم در روزهای اخیر با انتشار پیام‌هایی از زنان افغانستان از جمهوری اسلامی خواسته بودند با واگذاری سفارت این کشور به طالبان موافقت نکند.
سپردن سفارت افغانستان در کشور ایران برای گروه تروریستی طالبان جفای بزرگ در حق مردم افغانستان است.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان پیشتر تحویل سفارت افغانستان به طالبان را خلاف عرف دیپلماتیک اعلام کرده بود. و خبر آخر این که در پی غرق شدن یک شناور حامل پناهجویان در سواحل جنوبی ایتالیا تاکنون اجساد دست کم 59 نفر از سرنشینان از جمله 12 کودک به دست آمده است. به گفته مقامات ایتالیایی این قایق حامل پناهجویانی از ایران، افغانستان و چند کشور دیگر بوده است که از ترکیه راه افتاده و به دلیل هوای طوفانی غرق شده است. تعداد دقیق سرنشینان این قایق هنوز معلوم نیست، اما به گفته مقام‌های ایتالیایی تا کنون 81 نفر از آنان نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند.
سپاس از رضا جمالی برای بازگویی آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، ناگفته‌هایی از مسمومیت دانش آموزان در ایران. یک مقام وزارت بهداشت می‌گوید افرادی دوست داشتن مدارس دخترانه تعطیل شود. افزایش و نوسان شدید نرخ ارز، وزیر کشور می‌گوید توطئه دشمن است. صدا و سیما رسانه‌های خارج کشور را مقصر می‌دانند. و ادامه اعتراضات معیشتی در ایران. بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارگران و نانوایان در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب در خبرها هم از مسمومیت 50 دانش آموز دختر دیگر در بروجرد شنیدید. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در عین سکوت نهادهای امنیتی عمدی بودن عامل مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر برای مدارس کشور رو که از آذر ماه شروع شده تایید کرده. یونس پناهی روز یکشنبه در یک نشست خبری در مشهد گفته پس از مسمومیت چندین باره دانش آموزان در مدارس قم مشخص شده افرادی دوست داشتن که تمامی مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند. این مقام دولتی با این حال توضیح درباره اینکه این افراد چه کسانی هستند ارائه نکرد. محمد علی ابتهی از چهره‌های اصلاح طلب هم در توییتر خودش در مورد پیامدهای افراطی‌گری دینی در جامعه هشدار داده. در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه از او در رابطه با ابعاد سیاسی عقیدتی مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران پرسیدم.
ما باید این حادثه را در متن اتفاقات جامعه ایران هم ببینیم، یعنی تمام حرفهایی که در جامعه ایران، همه برخوردهایی که با جامعه ایران در طول ماهای گذشته با مسئله زنان، مسئله حجاب زنان، آزادی‌های زنان اتفاق افتاده و موضع‌گیری‌هایی که شده و در واقع این رویارویی مستقیم حاکمیت با جامعه‌ای که خواستار برابری زن و مرده و حاکمیتی که به اشکال مختلف نمیخواد به این موضوع تن در بده. حالا اگر گروه‌های افراطی در متن این جامعه، در بهبوه این اتفاقات دست به چنین اقداماتی بزنند که بخوان به نوعی از رفتن دختران به مدارس جلوگیری بکنن، آموزش رو برای دختران در حقیقت دچار اختلال بکنن، اینجا میتونیم رابطه بین در واقع اینا رو ببینیم، یعنی این که چجوری یه نوع گفتمانی در داخل جامعه ایران باعث میشه که یه عده‌ای فکر کنن که حتی شاید اومدن دخترها از خونه بیرون یا رفتنشون به مدرسه هم میتونه یه امر مذهبی خطا یا حرام باشه. یعنی از این نظر میشه گفتش که حدود 120 سال داریم برمیگردیم به عقب، برای اینکه در اون زمان همین اتفاقات برای مدارس دخترانه میافتاد که در اون زمان اولین مدارس دخترانه بودن و گروه‌های افراطی مذهبی، طلبه‌ها، اینا همه دست به چنین کارهایی می‌زدن و الان تکرار این در تاریخ، چیزایی که زمینه‌سازش شده، نوع برخوردی که حاکمیت به زنان میتونه داشته باشه و همینطور مماشات حاکمیت با چنین حادثه. یعنی اگه ما برگردیم به هفته های گذشته میبینیم که تا چه حد در ابتدا حاکمیت این موضوع رو به کلی حاشا میکرد که ممکنه چیزی باشه، با اینکه همه شواهد نشان از این داشتن که داره اتفاق مهمی در این مدارس میفته، ولی به جای تشکیل کمیسیون مستقل، به جای نور افکندن روی این حادثه، به جای دادن اطلاعات دقیقی که جامعه مطمئن بشه، مسئولین سر در کتمانش داشتن یا در پنهان کردن این حادثه. همه اینا نشون میده که باید در حقیقت این حادثه رو سیاسی هم دید و فقط این یه حادثه منزوی مربوط به عده افراطی که ممکنه دست به همچه کاری زده باشن نیست.
آقای پیوندی، بسیاری این اتفاقات رو در ادامه اسید پاشی های اصفهان دیدن و مقایسه کردن با روش و منش طالبان برای محدود و کنترل کردن دختران. پشت این اتفاقات چقدر میتونه مباحث عقیدتی نهفته باشه؟
در حقیقت در محافل مذهبی ایران، در مدارس مذهبی یا شبکه‌های مذهبی بدون تردید نیروهایی هستند که حتی با اون چه که در جامعه ایران الان وجود داره هم مخالفن و یه نوع نگاه طالبانی و داعشی به جایگاه زن در جامعه دارن. مسئله اساسی اینه که ما اگر در یک کشور متعارف بودیم، حکومت میبایست با وسواس و با دغدغه میرفت به سراغ چنین افرادی، چنین محافلی، چنین شبکه‌هایی، از طریق در واقع یک کار خیلی جدی نشون میداد که اینا چه کسانی هستن و چه خطری برای آینده جامعه ایران دارن. ولی اون چی که در جامعه ایران میبینیم اینه که برای حکومت ظاهراً اینها اهمیت زیادی نداره یا تلاش میکنه که بهشون اهمیت زیادی نده، در حالی که وجود چنین نیروهایی در داخل جامعه ایران میتونه همیشه در واقع به معنی این باشه که حوادث این چنینی و یا حتی حوادث بدتر از این باستورید بشه. یعنی اگر در گذشته اسید پاشی بود، حالا بسمون کردن دخترها، فردا میتونه اشکال دیگه پیدا بکنه و وجود در واقع این نیرو در داخل ایران به طور واقعی میشه گفتش که یه خطر دائمی هست، برای اینکه این نیروها میتونن تغذیه بشن، تقویت بشن، حضورشون رو گسترش بدن در شهرهای مختلف و تبدیل بشن به یک خطر و یک تهدید جدی برای زندگی اجتماعی زنان و دختران ایران.
خب همونطور که شنیدید، نهادهای امنیتی سکوت کردن در مورد مسمومیت سریالی دختران دانش آموز در مدارس مختلف ایران. یک مقام وزارت بهداشت در حقیقت صحبت کرده بدون اینکه توضیح بده، گفته افرادی نمیخوان که دختران دانش آموز به مدرسه برن. تغییر رحمانی در همین رابطه صحبت میکنه.
ببینید، در وهله اول آقای پناهی معاون وزارت بهداشت باید این جرأت داشته باشه، میگه چه کسانی دوست داشتن که مدارس دخترانه تعطیل شود. این کسانی افرادی، خب اینا 100% از ساخت بیرون از ساختار قدرت که نبودن، که اینا 100% در داخل ساختار قدرت بودن یا روابطی در این سیستم داشته. به همین خاطر این یک نکته سیاسی است. یعنی واقعیت اینه که باید انتظار از امثال آقای پناهی میرود که بگویند، اگرچه نمیگویند. همین مسئله را انگشت اتهام به سوی کسانی میبرد که در درون ساختار قدرت هستن و ما میدانیم که در تحقیقات وزارت اطلاعات نقش معلمان در تهییج دانش آموزان بسیار بالا بوده است و نوعی از مخالفت با حجاب اجباری در مدارس دخترانه بالا گرفته است. آقایان ضدیتشان با اختیارات جامعه مدنی به حدی هست که حتی حاضران افراد مسموم کنند تا جلوی یک اقدام مدنی بگیرن. من از این منظر به این پدیده نگاه میکنم و به نظر من اگر معاون وزارت بهداشت راست میگوید، شفاف سازی کند. اگرچه بعید میدانم این امکان صورت بگیره، ولی خود به خود افکار عمومی هم قضاوت خودشان را خواهم کرد.
خامنه‌ای با افتخار برمیگرده میگه از سال منم فلان به من نامه داده بودن، بهم گفتن که وضع کشور خرابه، این کشور رو باید وضعش درست کرد. و با افتخار برمیگرده میگه ببین، اینا امید نداشتن، من امید داشتم. با حماقت مرز نمیشناسه در این آدما. یعنی از اون زمان بهش گفته بودن داری مملکت رو به لجن میکشی و به لجن هم کشیده. وضع ما چجوری شده همه میبینن، همه میدونن و تازه افتخارم میکنه به اینکه مملکت رو به این افتضاح کشونده.
دلار 60,000 تومان تا اواخر اسفند، هنوز نیمه اسفند خیلی مونده، الان شده 56 57 هزار تومان، اما عملا داره دولت این کارو میکنه، دلار میبره تا قبل از عید یه هفته مونده 65 هزار تومان، احتمالا یه 8 تومان 10 تومان دلار برمیگرده عقب، چون دیگه پولی نداره، اینا چیزی ندارن، اینا دارن گدایی میکنن به خاطر دلار.
ابراهیم رئیسی عزم خودش رو جزم کرده، پاشنش هم ور کشیده که به طور کلی توی مملکت ایران مستضعفی وجود نداشته باشه و این عمل کرد رو از طریق کشتن مستضعفین بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی انجام میده که هم دیگه توی ایران مستضعفی وجود نداره، هم که آقای ابراهیم رئیسی به وعده های خودش عمل کرده. واقعا ننگ بر شما باد، ننگ بر جمهوری اسلامی و رهبر بیکفایتش و ننگ بر دولتی که در حد اقل فهم و شعور و درک اقتصادی قرار داره و متاسفانه سرنوشت 80 و چند میلیون مردم بیگناه به دست اون افتاده.
خب همونطور که در صداها و دیدگاه‌های شما شنیدیم درباره افزایش نرخ ارز، افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران ادامه داره و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی همچنان از تسلط بر اوضاع و وجود برنامه‌هایی برای کنترل بازار خبر میدن. در این میان برخی مسئولان علت گرانی ارز و مشکلات اقتصادی کشور رو به دولت‌های پیشین، کشورهای غربی و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج ارتباط میدن. مهدی بیگی گزارش میده.
ادامه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران علارغم ادعای بانک مرکزی بر کنترل بازار. یک روز پس از اینکه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود نمایندگان در جلسه غیرعلنی روز شنبه در رابطه با بازار ارز به جمع‌بندی خوبی رسیدند. این در حالی است که علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگو با رسانه‌ها فاش کرده است که در جلسه روز شنبه مجلس محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به صراحت به نمایندگان اعلام کرده که دولت راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز ندارد و به گفته او همین است که هست. دستور جلسه امروز مجلس البته بررسی اخص مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های گران قیمت بود. با توجه به افزایش روزافزون قیمت ارز البته بسیاری از نمایندگان با اخص چنین مالیاتی مخالفت کردند. آنها میگویند مردم بابت ضعف مدیریت دولت در مهار قیمت ارز نباید تاوان بدهند. کمال علیپور نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی:
مگر ما نمیبینیم مردم مشکل دارن؟ مگر ما نمیبینیم که مردم در واقع وضعیت معیشتی و اقتصادیشون خوب نیست؟ چرا الان میاییم افزایش عوارض ها رو داریم؟ عوارض خودرو، عوارض مسکن، عوارض نمیدونم زمین و انواع اقسام عوارض ها رو؟ مگر قرار کشور رو فقط عجیب مردم باید اداره کرد؟
طبق روال معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ریشه مشکلات اقتصادی را به کشورهای غربی و مخالفان حکومت در خارج از کشور نسبت می‌دهند. فرمانده کل سپاه پاسداران ایستادگی نظام در برابر مخالفان را به شب قدر انقلاب اسلامی تعبیر کرده. با وجود بازار نابسامان ارز و طلا، افزایش سریع قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، حسین سلامی از قدرت جمهوری اسلامی برای مهار مشکلات اقتصادی و به گفته او فتح قله‌های بزرگ صحبت می‌کند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
مشکلات ما رو رشد میده. تا حالا هم قاعده این بوده. چشممون رو به روی مشکلات نمیبندیم. میدونیم این نوسانات و تساهد نرخ ارز و مثلا تورم و بعضی از گرانی ها اینایی که وجود داره، ما امیدواریم ما با شما چون زودتر این اتفاق بیفته بریم و انشالله قله های بزرگ رو فتح کنیم، ولی اگر ما نبودیم انشالله شما فاتح اون قله ها هستید. بعدا برای ما شما فاتحان فاتحه هم میتونید بخونید.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و ناکار آمدی تیم اقتصادیش و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عجولانه و کارشناسی نشده از جمله حذف یارانه کالاهای اساسی، حالا دیگر فاتحه اقتصاد ایران خوانده شده. این هشدار علی غفاریان مدیر سرات نیوز از پایگاه‌های خبری تندرو وابسته به حکومت در مورد وضعیت اقتصاد کشور.
آقا میدونید این صدای چیه؟ صدای بستن کمربند، زنگ بستن کمربنده. کمربنداتونو همه ببندید. قطار پیشرفت آقای رئیسی داره میره ته دره، داره سقوط میکنه. از ما گفتن. یعنی وقتی مسئولین خوابن دلار ارزون میشه، وقتی از خواب بیدار میشن صبح دوباره دلار گرون میشه. این نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره تو کاهش قیمت‌ها.
با وجود انتقادهای این چنینی، البته بیشتر مقامهای حکومت به ویژه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی همچنان از دولت به گفته خودشان مردمی ابراهیم رئیسی دفاع می کنند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان گفته به باور او یک مشت انسان نمای بی سر و پا با حمایتهای آشکار و نهان دشمنان بیرونی با ترفندهای گوناگون در سیستم ارضی نظام دست به اخلال زدند و مدیریت ارضی کشور را از دست به گفته او مدیران شایسته و دلسوز دولت ابراهیم رئیسی خارج کردند. آقای شریعت مداری نامی از فردی نبرده و شواهدی برای ادعای خود ارائه نکرده، اما از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی خواسته تا به گفته او ملاحظات بی اساس را کنار بگذارند و این افراد را تعیین تکلیف کنند. تقلیل عوامل نابسامانی بازار ارز به اخلال چند نفر در راستای سیاست لاپوشانی عوامل اصلی است. عواملی مثل ضعف مدیریتی دولت و سیاست خارجی خصمانه جمهوری اسلامی که بیش از 4 دهه است که ماشین اقتصاد کشور را به دست اندازی بزرگ انداخته.
ظهر یک شنبه هفته اسفند برای اولین بار نرخ دلار مرز 60,000 تومان را رد کرد و ساعتی بعد به کانال 50,000 تومان برگشت و به رقم 56,000 تومان رسید. نرخ دلار از ابتدای سال جاری خورشیدی نسبت به ریال ایران 118% افزایش داشته. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا، علل نوسانات بازار ارز و کاهش بهای پول ملی ایران را جویا شدند.
دلیل اساسی بالا رفتن قیمت دلار کمبود دلار و فزونی تقاضا است. کمبود دلار از اونجایی که دولت توان وصول ارز در برابر صادراتش رو به علت تحریم ها نداره، چه این مشکل مدت هاست وجود داره، ولی افزایش تقاضا برای دلار عمدتاً ناشی از فرار سرمایه است، به طوری که در 6 ماه گذشته به اندازه بیش از 1 سال پیشین سرمایه از ایران فرار کرده. در همین 6 ماه گذشته بانک مرکزی گزارش میکند 6.5 میلیارد دلار ارز داده ولی تجار اینو نگرفتند. معلومه که این رو دستهای دیگر گرفتند. به این ترتیب اون دستهای دیگر که عموما هم نهادهای قدرتمند هستند ثروت رو از کشور خارج میکنند. به این ترتیب فرار سرمایه عمده ترین عامل بالا رفتن نرخ ارز به این که دولت دخالت میکنه در بازار عملا صرافی ها رو تعدیل کرده و بانک مرکزی فقط میخواهد خودش به اونایی که مثلا میخوان واردات انجام بدن به اونا عرض بده، این برای این است که جلوی اون تقاضاهای غیر وارداتی رو بگیره. با این استثناء که عرض کردم، خود گزارش بانک مرکزی حاکی از اینه که این 6.5 میلیارد به دست وارد کنندگان نرسیده، یعنی معافل بسیار نیرومندی که به نهادهای نیرومند نظامی تجاری کشور تعلق دارند اونا به احساس خطر سرمایه خودشون تبدیل میکنن به ارز، املاک خودشون رو، دارایی خودشون رو به ارز تبدیل میکنن و از کشور میبرن بیرون. به این ترتیب این افزایش انفجاری تقاضا علت بنیادی بالا رفتن نرخ ارز در شرایط کنونی.
آقای منصور، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد جمهوری اسلامی رو به افول و فروپاشیه. بالا رفتن نرخ ارز و نوسان قیمت‌ها چه پیامدی برای این بازار متزلزل داره؟
بالا رفتن نرخ ارز عملاً واردات کشور رو گران میکنه. یعنی اینو اثر واقعیست که روی قیمت ها میگذره. ایران سالانه در حدود 50 میلیارد دلار واردات داره. این واردات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای هستند. رسوخ این قیمت‌های بالا تمامی قیمت‌ها رو بالا میبره در نظام اقتصادی درونی. ولی جدا از این، اثر انتظاری همین تورم خودش موجب تورم میشه. یعنی وقتی فروشنده احساس میکند که این جنسی که میخواهد بفروشه فردا نخواهد توانست به همون قیمت بگیره سر جاش بگذاره، در نتیجه علاقمند میشه، تمایل میکنه به این که امروز نفروشه اگر امکان داره، و خریداری که میدونه فردا گرونتر از این خواهد شد سعی میکنه که اگر بتونه جنسی رو زودتر بگیره و نگه داره. این دوتا پدید سبب میشه که از یک سو تقاضا افزایش پیدا بکنه، از سوی دیگر عرضه کاهش پیدا بکنه، و نتیجه این انفجار قیمت در درونه. در نتیجه این تورم انتظاری اضافه میشود روی اون تورم واقعی که از گذر واردات وارد خواهد شد، و در نتیجه نرخ ارز رو و قیمت ها رو بالاتر و بالاتر میبره. عمده ترین مسئله این است که در شرایط تورمی معمولا سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، برای اینکه سرمایه گذاری در شرایطی امکان پذیر است که محاسبه سود و زیان ممکن باشه. در نتیجه برای میان مدت و دراز مدت امکانات تولید رو فرسوده میکنه، کارخانه را از کار میندازه، ایجاد بیکاری میکنه و رکود رو تشدید میکنه. مجموعه اینها از اون نگرانی های ناشی میشود که تورم بدید میاره. تورم مثل موریانه‌ای ساختار اقتصاد رو میخوره، میپوسانه. در کوتاه مدت به اونایی که ایجاد تورم میکنن یا وام های آسانتر میتونن بگیرن به اونا سود میرسونه، ولی برای پسنداز کنندگان زیان میرسونه. در نتیجه مردم از نظام پولی ناامید میشن و تکیهشون به گروه کالاهای دارایی است. در نتیجه نرخ ارز، زمین، اتومبیل، این چیزایی که گروه دارایی تلقی میشه، قیمت اینا بالا میره، ولی مجموعه نظام اقتصادی که تولید و اشتغال با آن بستگی داره عملا زمین گیر میشه.
پیامدهای افزایش نرخ ارزهای خارجی رو از حسن منصور شنیدید، اقتصاددان مقیم بریتانیا. یکی از این پیامدهایی که آقای منصور هم بهش اشاره کرد گرانی و تورم هستش و کاهش سرمایه گذاری. روز یکشنبه گروهی از اصناف مختلف از جمله بازنشستگان و کارمندان دست به اعتصاب و اعتراض زدند. وزیر کشور اما گرانی دلار رو توطئه خونده. صدا و سیما هم این نوسانات رو کار رسانه‌های معاند میدونه. در گفتگو با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم فرانسه، از او پرسیدم چرا حکومت تلاطم بازار ارز رو به خارج از ایران و دشمن گره میزنه؟
نگاه جمهوری اسلامی نسبت به مسائل عمومی که در جامعه رخ میده و بحران‌ها و مشکلاتی که ما باهاش برخورد میکنیم، نگاه امنیتیه. این نگاه امنیتی یه نگاه خیلی سخت افزارانه، یعنی اصلا اصولا هیچ گونه هوشمندی مبنی بر حل این مسائل از طریق بحث‌های کارشناسی یا یه نوع رویکر علمی نسبت به این مسائل در جمهوری اسلامی غایب هستش. علتش اینه که اصولا حاکمیت جمهوری اسلامی با جامعه مدنی قطع ارتباطه، یعنی شما حاکمیتی که بخواهد مسائل رو به صورت علمی بررسی بکنه و سعی بکنه که پاسخی رو به بحران ها تا جایی بدهد که این انباشت بحران صورت نگیرد. یکی از مشکلات حال حاضر کشور ایران در حال حاضر انباشت بحران هایی هست که پاسخ داده نشده و مسائلی که تراکم پیدا کرده و در ابعاد مختلف ما شاهدش هستیم. هر حاکمیتی که بخواهد از این انباشت بحران جلوگیری کند باید به جامعه مدنی بها بده، یعنی جامعه مدنی رو برای حل مشکلات فراخوان بده و سعی کند یه ارتباط ارگانیکی بین دولت و جامعه مدنی برقرار بکنه. اما حاکمیت جمهوری اسلامی اون جامعه مدنی رو دشمن خودش میدونه به اعتقاده، چون یک نگاهی که به قدرت داره نگاه انحصار طلبانه هستش و هیچ موقع تلاش نکرده که این جامعه مدنی رو به رسمیت بشناسه و در نتیجه بحران‌ها انباش شدن. مسئله ارز و مسئله اقتصادی ایران هم باید از نگاه سیاسی بهش پرداخت. به همان نسبت که نسبت به مسئله مثل حجاب نگاه میکنه عقیدتی ایدئولوژیک و سیاسی داره، نسبت به مسئله گرانی هم همین نگاهو داره. و من فکر کنم این اعتراضات برای جمهوری اسلامی خیلی ماهیتش فرقی با اعتراضای بقیه نداره. جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که شهروند معترض رو بعضن سرکوب بکنه، و اگر اعتراضی هم از زمینه اقتصادی صورت بگیره سرکوب شدیدتره. نمونهش ما میتونیم در مورد 98 نگاه کنیم که سرکوبی به غایت وحشیانه تر از بقیه سرکوب ها بود، چون که حالا بر اساس اون تلقی امنیتی که داره اونا سعی میکردن که از متصل شدن اون توده های مردمی که نسبت به بحران اقتصادی و معیشتی در رنج بودن به طبقه متوسط جلوگیری کنن. در نتیجه برخورد 98 به غایت شدیدتر بود. اگر برخورد اقتصادی هم قرار صورت بگیره، به نظر من این نگاه امنیتی حتی نسبت به مسائلی که در جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد و برخورد جمهوری اسلامی نسبت به معترضین به نظر من خیلی شدیدتر خواهد شد.
آقای نجفی، درآمد مردم ایران به ریال، اما هزینه ها به دلار داره محاسبه میشه. همین گره ها و فشارهای معیشتی باعث شده که در این روزها در گوشه و کنار ایران تحسن ها، اعتراضات و اعتصاب های زیادی رو ما شاهد باشیم. چقدر امکان داره که اعتراضات به گرانی، اعتراضات معیشتی و افزایش دلار به اعتراضات چند ماه گذشته ایران پیوند بخوره؟
ما به خصوص از سال 96 به بعد که مقداری هم اینترنت هم توسعه پیدا کرده، یک تغییری در ماهیت اعتراض ها در حال رخ دادنه. یکی حضور اون نادیده شدگان و تحقیر شدگانی هستش که از توجه عرصه عمومی دور بودن، به معنای اینکه اینترنت و اون فضای مقداری فرصت برای اینا فراهم کرد که اینها بیان ابراز وجود بکنن. یک کمی شکل اعتراض ها در ایران به خصوص از این سالها به سمت جنبش نادیده شدگان و تحقیر شدگان در حال حرکت هستش. من میخوام این با این مقدمه بگم که حتی در جنبش زن زندگی آزادی خب تقریبا فراطبقاتی بود، به معنای اینکه از طبقات مختلفی درش شرکت داشتن، از افرادی که واقعا تحت فشار معیشتی بودن تا افرادی که مطالبات فرهنگی و سیاسی طبق متوسطی داشتن. اینو میخوام تاکید بکنم در حال حاضر اعتراضها در ایران داره به سمت یک نوع فراطبقاتی شدن، به معنای اینکه شرکت مؤثر طبقات مختلف اجتماعی در اعتراضات حرکت میکنه و جمهوری اسلامی هم اتفاقا این رو میدونه و به عنوان یک خطر اینو هم در نظر میگیره. به اعتقاد من این میخوام پاسخ به پرسشتون این باشه که به اعتقاد من امکان وضع شدن اعتراضات اقتصادی و گسترده شدن و اعتراضات به جنبش زن زندگی آزادی وجود داره، نه لزومن که در قالب این جنبش بیان بشه. من فکر کنم به هر صورت چون که این جنبش زن زندگی آزادی یک ابعاد مختلفی داره، یک بُعد مهمش اون بی‌آیندگی هستش که برای بسیاری از معترضان تصویر شده بود و این بی‌آیندگی معترضان رو به خیابان میکشون علارغم خطراتی که متوجهشون بودن. این بی‌آیندگی خب قطعا برای اون اقشاری که نسبت به مسائل اقتصادی واقعا تحت فشار هستن شدیدتر هم خواهد شد. در نتیجه من امکان وضع شدن اعتراضات آینده که منشأ اقتصادی دارن به اعتراضاتی که به نام جنبش زن زندگی آزادی رو رد نمی کنم، منتها با یک تبصره که برای منسجم شدن این اعتراضات اون بحران سازمان سیاسی باید حل بشه، به معنای اینکه نمایندگی سیاسی این اعتراضات برای انسجام بخشیدن بهشون باید حل بشه، که به نظر من همچنان این یک موزلی هستش، به معنای اینکه طبقات مختلف در جامعه ایران در حال اعتراض هستن اما هنوز نمایندگی سیاسی وجود نداره. این که روی نمایندگی سیاسی من تأکید میکنم به خاطر اینکه برای انسجام اعتراض ها هستش که بتونن جنبش زن زندگی آزادی رو به اعتراض هایی که بعضن احتمال زیاد منشأ اقتصادی خواهد داشت و بحث بی آیندگی هست اینها رو به هم وصل بکنه.
ابعاد سیاسی افزایش نرخ ارزهای خارجی رو شنیدید با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسین شریعت‌مداری، نماینده علی خامنه‌ای، در روزنامه کیهان میگوید دولت رئیسی در یک سال و چند ماه اخیر دستاوردهای فراوانی داشته، اما یک مش انسان که آقای شریعت‌مداری اونها رو انسان نمای بی سر و پا خونده دست به اخلال زده و مدیریت ارضی کشور رو از دست مجران شایسته و دلسوز دولت به گفته او خارج کرده. سلامی فرمانده سپاه هم مردم رو به ایستادگی در مقابل مشکلات فراخونده و گفته ما در حال رقم زدن تاریخ هستیم. وحید پوراستاد درباره این موضوعات دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه را پرسیده.
این صحبت شریعت مداری میتونه در راستای حرف دیروز مخبر باشه که به نماینده مجلس گفته شما بهتر از ما پیدا نمی کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی کنیم و همینه که هست. شاید حسین شریعت مداری هم علنی نگفته باشه که همینه که هست، ولی وقتی میاد از دولت مردمی شایستگی دلسوزی میگه و انگشت اتهامش رو به سمت خارج کشور میبره، یعنی واقعا بهتر از امثال مخبر برای جمهوری اسلامی پیدا نمیشه. مثلا تو همون مجلس انقلابی که راه افتاده بارها اومدن گفتن که آقا این یه بودجه تورمزاست، کسری بودجه خواهیم داشت. بعضی اومدن التماس کردن که چند تا کارشناس اقتصادی بیارید که نظر بدن در مورد این لایحه بودجه، ولی خب واقعا تو دایره نظام کسی نمونده که اینها بهش اعتماد داشته باشن و از این دایره حذف نشده باشه و خاطر همینا هم مجبور هستن که انگشت اتهامشون رو به سمت خارج کشور ببرن. نظر حسین شریعت مداری هم مساویه با نظر علی خامنه‌ای. در نتیجه میشه اینجوری هم استنباط کرد که خامنه‌ای فعلا قصد اینو نداره که حمایتش رو از رو رئیسی برداره و اینکه حسین شریعت مداری اومده از دستاوردهای دولت رئیسی. گفتم جالبه وقتی میاد نام ببره بیشتر این به قول خودش دستاوردها نظامیه، فارغ از اینکه حالا چیزایی که گفته چقدرش راسته یا چقدرش دروغ. ما یاد صحبت‌های آقای خامنه‌ای میافتیم که در مورد دستاوردهای نظام تو سال جدید اومده بود صحبت کرده بود قبل از خیزش سراسری مردم و اومده بود گفته بود که کنترل کرونا، آهنگ سلام فرمانده، راهپیمایی اربعین، اینها مثلا دستاورد نظام جمهوری اسلامی بوده. خب دست نظام واقعا در همین حد خالی و دستاوردی نداره که بخواد روی اونها مانور بده.
آقای نادرپور، فرماندهی سپاه پاسداران همه مردم رو به ایستادگی در مقابل مشکلات فراخونده و گفته که مردم نباید تسلیم هیچ مشکلی بشن و حتی این لحظات رو لحظات شب قدر انقلاب اسلامی دونسته و گفته ما در حال رقم زدن تاریخ هستیم. از طرف دیگر هم وزیر کشور دولت آقای رئیسی گفته اتفاقات اخیر در بحث ارز یک توطئه است. دیدگاه شما چیه نسبت به این موضوع؟
فضایی که سلامی تو حرفش ترسیم کرده خیلی شبیه حرف فرمانده ها قبل شبای عملیاته. تو دو روز گذشته هم دیدیم که فرمانده های سپاه اومدن مستقیم و غیر مستقیم تهدید به حمله نظامی کردن. بعضی ممکنه بگن که خب شاید جمهوری اسلامی نیاز به جنگ داشته باشه برای اینکه حداقلی از بحران های داخلی رو بتونه حل کنه، به بهانه شرایط جنگی بیاد سرکوب و افزایش بده. ولی خب از طرف دیگه وقتی جمهوری اسلامی معمولا اینجوری بوده که با توپ پر میاد صحبت میکنه و تهدید میکنه، احتمال اینکه مثلا یه باج بزرگی پشت پرده با آمریکا داده باشه یا بخواد بده که اونا رو قانع کنه پای امضای برجام بشینن وجود داره. اما یه مسئله جالب دیگه اینه که برای رفع مشکلات اقتصادی باز هم اومدن دست به دامن مردم شدن. به جای حل موضوع هر سال میان، یعنی طی سالهای گذشته ما اینو دیدیم تو دوره‌های گذشته که میان از مردم میخوان که تو این موقعیت حساس کنونی که حالا دیگه همیشگی هم شده طی این 40 سال تحمل کنن و با حاکمیت کنار بیان و کمتر خرج کنن. از طرف دیگه هم تقصیر این شرایط هم باز دوباره گردن مردم میندازن. یعنی وزیر کشور توی جای دیگه از صحبتاش اومده به اعتراضات اشاره کرده و گفته که دشمن میخواست ما رو با اختشاشات زمین بزنه وقتی نتونست اومد سراغ بازار ارز. این اشاره به اعتراضات مردم یعنی که مردم بازم تقصیر شماست، با دشمن همسو بودید، اعتراض کردید و یعنی ما که داشتیم کار درست انجام میدادیم و این شما بودید که باعث شدید شرایط به اینجا برسه و مشکلات اقتصادی پیدا کنیم.
آقای نادرپور، روزنامه کیهان نوشته در شرایطی که مردم اروپا رو برای زنده ماندن به خوردن حشرات و کپک زده ها دعوت می کنند و برای صرف جویی در مصرف انرژی از حمام کردن با آب گرم منع می کنند و حتی مردم آمریکا در خونه هاشون و ماشین از سرما یخ می زنند یا مثلا در ژاپن رکورددار مرگ کرونایی در جهان میشه، به گفته روزنامه کیهان این امپراتوری های رسانه‌ای استقبال جهانی هستند که به زور رسانه ها و فضای مجازی میخوان مردم رو بر قیمت پژو، بر قیمت پراید یا سیب زمینی و پیاز و دلار و سکه متمرکز کنند و روی اعصاب مردم چنگ میکشند.
بالاخره از کیهان انتظار دیگه ای نمیشه داشت. همیشه اینجوری بوده که میاد میگه همه جای دنیا حکومتاش با مشکلات اقتصادی روبرو هستن، همه دارن فرو میپاشن. حالا شما میاد گیر میدید به چهار تا موزه ساده مثل معیشت و دلار 60 تومانی و اینها. یه کارشناس اصولگرام چند وقت پیش تو تلویزیون اومد گفته بود که ما جو سلامت و مواد اولیه و مسکن و خودرو مشکل چندانی تو اقتصاد نداریم، فقط ایناست که گران شده. اینم یکی دیگه از مشکلات دولت شش کلاس هاست که اگه تعلیمات اجتماعی دوران مدرسه شون هم خونده بودن میفهمیدن خوراک پوشاک مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم برای زنده موندنشونه. مگه میشه توی کشوری حوزه سلامت روز به روز ساعت به ساعت برای شهرونداش گرون بشه بازم بیایم بگیم شرایط عادی تقصیر دنیای مجازی تقصیر غرب و رسانه هاست اینا میان رو اعصاب مردم چنگ میزنن. این بی توجهی جمهوری اسلامی و بازم میگم درسته همون همینه که هست میشه تعریفش کرد. ولی این وسط یاد صحبت جواد ظریف میافتیم که چند سال پیش در مورد تحریم های آمریکا اومده بود گفته بود که مردم ایران خودشون انتخاب کردن که اینجوری زندگی کنن. الانم به نظر من جمهوری اسلامی خودش انتخاب کرده که اینجوری سقوط کنه. وقتی میاد به مردم زبون درازی میکنه، هر روز سنگ جلو پای مردم میندازه و گوش نمیده اعتراضات مردم رو، این فقط خشم و عصبانیت مردم رو بیشتر میکنه که متاسفانه باعث میشه ما هر روز ناامید بشیم از اینکه به مدنی ترین شکل ممکن جمهوری اسلامی بره و خشونت توی خیابون ها بیشتر از قبل اتفاق بیفته.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم ترکیه. اما ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا ضمن ابراز نگرانی از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم 84% در ایران میگوید ایالات متحده هنوز شواهدی در دست ندارد که نشان دهد جمهوری اسلامی برای از سرگیری برنامه‌اش برای تولید سلاح هسته‌ای تصمیم گرفته باشد. در همین زمینه نسرین افشار با شاهین مدرس کارشناس روابط بین‌الملل از ایتالیا گفتگو کرده و از او پرسیده اعلام چنین موضوعی توسط مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به چه معناست و چه اهمیتی داره؟
آقای برنز به خاطر جایگاهی که دارن و به خاطر اطلاعات طبقه بندی شده‌ای که در دسترسشون هست صحبت‌هایی که می‌کنن اولا مشروعیت میده به تصمیم‌هایی که کاخ سفید و دموکرات‌ها اساساً بخوان در قبال جمهوری اسلامی بگیرن، راه رو برای اونها هموار میتونه بکنه و در این حال این صحبت‌ها این به شکل مکتوب و گزارش شده قابل استناد خواهند بود در کمیسیون‌های مختلف مرتبط از جمله در کمیسیون امنیت ملی، امنیت کمیسیون دفاعی، امنیت خارجی و همچنین در کمیسیون روابط خارجی در سنا و کنگره آمریکا که به نوعی بتونه سناتورها رو قانع کنه و بعضاً بتونه جلوگیری کنه از رأیی که ممکنه در سطح کنگره داده بشه به ثمر برسه علیه جمهوری اسلامی که به نوعی بتونه در تعارض باشه با اون سیاست کلی که حزب دموکرات و کاخ سفید در حال حاضر به معنی که دولت آقای بایدن میتونه اونو دنبال کنه.
آیا سازمان‌های اطلاعاتی غربی حقیقتاً چنین اشراف اطلاعاتی نسبت به جمهوری اسلامی دارن و چطور چگونه؟
ببینید ما باید یه مقدار برگردیم به عقب. سیستم ها و سازمان های اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی وجود دارند اساسا نشأت گرفتن از ترکیبی میان چند سیستم و چند مدل سازمان های اطلاعاتی مختلف، به این دلیل که تا سال 1357 میشه گفت که اساسا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی کشور استوار بودند بر اصولی که اینها یاد می گرفتن از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و همچنین همکاری های اطلاعاتی که با سایر کشورهای متحد در خاورمیانه از جمله اسرائیل وجود داشته. بعد از انقلاب طبیعتاً این روند تغییر کرده. افرادی بودند که از پیش از انقلاب باقی مونده باشند در ساختارهای اطلاعاتی که پس از جمهوری اسلامی هم ایجاد شده، چون اساساً در هر روند تغییر سیاسی چنین اتفاقی میفته. در این حال اومدن یک سری اصول، یک سری تکنیک ها، یک سری تکنولوژی هایی که از اتحاد جماهیر شوروی، از اون سیستم های اطلاعاتی گرفتن و آموزش دیدن رو اضافه کردن به این سیستم، به علاوه این که یک تجربه پارتیزانی افرادی که پیش از انقلاب در جنگ های چریکی هم شرکت داشتن اضافه میشه به این سیستم. این ملغمه‌ای که به دست میاد با گذر زمان به دلیل عدم آگاهی و عدم مدیریت صحیح اومده تبدیل شده به چندین سازمان موازی در نهادها و سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی. اساساً ما دو بخش رو باید همیشه رعایت کنیم که اینها باید از هم کاملاً مستقل باشه، بحث اطلاعات و ضد اطلاعات. برای مثال شما وقتی که به ایالات متحده نگاه میکنید میبینید که در کنار سازمان اطلاعات مرکزی که همون CIA هست، سازمان نهاد مستقلی هم وجود داره، یک نهاد فدرال به اسم FBI که وظیفه ضد اطلاعات و ضد جاسوسی رو بر عهده داره. این در این حاله که در جمهوری اسلامی طی این 43 سال اومدن سازمان‌های اطلاعاتی موازی ایجاد کردن، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، و در نتیجه این موازی کاری و عدم وجود یک سازمان ضد اطلاعاتی توسعه یافته، نشت اطلاعات به تبع احتمالش بسیار بالاتر خواهد رفت، چرا که رقابتی که بین چند نهاد موازی ایجاد میشه سبب میشه که اطلاعات از دست بره، سبب میشه که نفوذ امنیتی رخ بده، سبب میشه که سازمان‌های اطلاعاتی اشراف بیشتری نسبت به آنچه که در کشور میگذره پیدا کنن، و در نهایت باعث میشه که این رقابت باعث شه که اونها برای بقای خودشون دست به هر بی احتیاطی بزنن تا بتونن نتایج بهتری رو برای اون سیستمی که حالا
بله
به نوعی از اون ارتزاق میکنند به ارمغان بیارن.
خب، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. ما هم خوشحال و سپاسگزار میشیم که دیدگاه‌های شما رو بشنویم. راه تماس با رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13، البته این یکی از راه‌های تماس با ماست. هر ساعت میتونید رادیو فردا رو بشنوید، با آخرین خبرها ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روزگارتون در صلح و آرامش باشه و هر جای دنیا هستید شاد باشید و امان باشید.